بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دل مباد آن دل که اهل درد نیست، دل مباد آن دل که اهل درد نیست، مرد اگر دردی ندارد مرد نیست. در غم عشق است شادی های دل، دل اگر بی درد ماند وای دل. دل اگر داغی ندارد تیره به، دل اگر داغی ندارد تیره به، چشم اگر نوری ندارد خیره به. دل ز داغ عشق روشن می شود، شعله شعله پرتو افکن می شود. هر که خواهد محفل افروزی کند، باید اول خیشتن سوزی کند. در دل آلاله افروزند داغ، داغ اگر بر دل خورد گردد چراغ. گرمی عشاق از داغ دل است، داغ دل آری چراغ محفل است. هر که داغ از عشق جان افروز نیست، در بساط سینه او سوز نیست. این کتاب عشق یا ابا عبدالله، این کتاب از عشق تو شیرازه یافت. حسین جان، این کتاب از عشق تو شیرازه یافت، اعتباری بیش از اندازه یافت. دیدم آخر آن چرا نادیدنی است، راستی نادیدنی ها دیدنی است. عرض سلام و خوش آمدگویی داریم خدمت همه شما عزیزان، عزاداران ابا عبدالله علیه السلام. خدای متعال رو شاکریم که باز هم توفیق داریم هم نوا با حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار کننده مراسم عزاداری سید الشهدا علیه السلام باشیم. بحثی که در دو سه شب گذشته با هم آمدیم جلو و در موردش صحبت کردیم یک مقدار، و یک مقدار هم صحبت نکردیم و امشب صحبت میکنیم، اینه که ما چاره‌ای جز تصمیم گرفتن در مسائل جزئی نداریم. به همین مقیاس چاره‌ای جز تصمیم گرفتن در مسائل کلی و در معرکه‌های بزرگ هم نداریم. باید تصمیم بگیریم. حالا چجوری باید بهترین تصمیم رو بگیریم؟ گفتیم چی؟ گفتیم باید جریانات رو دقیق بشناسیم برای اینکه بتونیم بهترین تصمیم‌ها رو بگیریم. بدونیم چه جریانات کلی در عالم وجود داره، اون وقت با این جریان همراه میشیم، اون وقت میتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. اونجایی هم که ذهنمون به جای قد نمیده، این جریان ما رو پیش میبره. مصداق معروفی است که میگن امام خمینی رحمت الله علیه از نفس امام یک جریانی، یک رودی ایجاد شد که خیلی از انسان‌ها اومدن این رود اینا رو برد به سمت سعادت. پس باید جریان رو بشناسیم. گفتیم چجوری می‌خوایم جریان شناسی کنیم؟ از معبر افراد، از دریچه افراد می‌خوایم جریان‌ها رو دقیق بررسی کنیم و بشناسیم. چرا؟ چون افراد آینه تمام نمای جریان‌های خودشون هستن. شب اول با شهید اندرزگو آشنا شدیم، شب دوم با شهید عراقی عزیز آشنا شدیم، امشب با یه شهید گمنام مبارز مظلوم می‌خوایم آشنا بشیم. حالا چرا میگیم مظلوم؟ یه وقتی هست یه شخصیت بزرگ و با عظمتی رو داریم، این شخص شناخته شده نیست. خیلی خوب، این یه مظلومیتیه، چون با این وسعت وجودی، با این همه که میتونست منشأ خیر و برکت بشه، شناخته نشده. این یک مظلومیت. یه وقتی هست نه، شناخته شده ولی ناقص شناسونده شده این شخصیت. نفر اول شناسونده نشد، نفر دوم بد و ضعیف شناسونده شد، دومی مظلوم تره. مثال میزنم، یه وقتی هست آقا به یه نفر میگه امام خمینی کیه رحمت الله علیه، میگه نمیدونم. خیلی خوب، این نمیدونه. یه وقتی هست میگه امام خمینی کیه، میگه من امامو میشناسم. میگیم کیه؟ میگه امام خمینی یه پیرمردی بود، صبح میرفت مسجد، یه نمازی میخوند، بعضی وقتا دو رکعت، بعضی وقتا سه رکعت، یه روزه هم میخوند. اولی که امام رو نمیشناخت یه درد بود، ولی دومیه بدتر بود. شهید مطهری رحمت الله علیه، شهید مطهری رحمت الله علیه، این بزرگ مرد ایدئولوژ انقلاب اسلامی، گفتن که جمود از جهل بدتره. یه وقتی از طرف هیچی نمیدونه، ذهنش خالیه، خب بهش میگه یاد میگیره. یه وقتی هست نه، خالی نیست، اطلاعات غلط داره و روی همون پافشاری میکنه. این دومی بدتر از اول. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم میخوایم در مورد یه شخصیت مظلومی حرف بزنیم که بد شناسانده شده و بد شناخته شده. این شخصیت شهید سید رضا پاکنژاد. حالا در موردشون بحث. حالا ما یزدی ها دوباره بیشتر بدتر میشیم، ما نهایتا بلوار شهید رو اگر خوب بشناسیم. حالا برای اینکه زندگی نامه شهید رو بررسی کنیم، مؤلف های زندگی رو بدونیم، دقیقاً باید چیکار کنیم؟ باید یک مقدماتی رو عرض کنیم، با نتیجه که از مقدمات به دست میاد بریم وارد زندگی شهید بشیم. زندگی پیچیده‌ای داشتن شهید. ما وقتی مبارزانی که علیه دستگاه طاغوتی مبارزه کردن رو بررسی میکنیم، از یک جهت به سه دسته تقسیم میشن، دسته اول و دوم و سوم. دسته اول چه مبارزانی هستن؟ مبارزانی هستن که مستقیماً با دستگاه حکومتی مبارزه میکنن، یعنی مبارزانی هستن که سینه تو سینه دستگاه حاکم میجنگن، مثل شهید اندرزگو، کسی که یک چریک مبارزه دقیقاً با خود حکومت میجنگه، شکنجه میشه، اسیر میشه، تبعید میشه، فشار بهش میاد. این میشه مبارز مستقیم. این دسته اول مبارزانه. مثال دو زوالتر بخوایم بزنیم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از مبارزان مستقیم با حکومت طاغوتی فرعون بودن. داریم که وقتی حضرت موسی اون هول دادن اون مرد قبطی رو و اون از دنیا رفت و سقط شد، اون فرد حضرت موسی دستگاه حکومتی دنبال حضرت موسی بودن، یک نفر اومد گفت موسی دنبالت هم فرار کن. حضرت موسی هم خارج شد از مدین، رفت به سمت یه جایی که درخت زیاد داشت، حالا نمیدونم جنگل بوده یا نبوده، حالا دارم نمونه یه مبارز مستقیم رو میگم. رفتن یه مدت زیادی اونجا بودن، به نوعی که انقدر کم غذا خوردن و انقدر از برگ درخت‌ها تغذیه کردن که در روایت داریم که رنگ پوست حضرت موسی به سبزی مایل بود، از بس برگ خورده بودن به خاطر سختی. داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم دسته اول مبارزان، مبارزان مستقیم که این سختی ها رو دارن، یا مبارزان انقلاب، کسانی که ساواک اونا رو دستگیر کرد و شکنجه کرد، شکنجه هایی که قلم تاریخ اینا واسهش قفله که بخواد بگه چه شکنجه هایی شدن بزرگان ما، مبارزان ما که به قول معروف مبارزان فرانسوی و مبارزان الجزایری سرشون جلوی مبارزان ما پایینه، از بس مبارزان انقلابی ما شکنجه شدن، شکنجه های بدی شدن. چی میگفتیم؟ مبارزان دسته اول، مبارزان مستقیم. دسته دوم مبارزان چه کسانی هن؟ کسانی هن که مستقیم با حکومت وارد جنگ نمیشن. احسن. مثل کیا؟ مثل کسایی که آقا نمیره تظاهرات کنه، تفنگ دستش نمیگیره، کار تشکیلاتی نمی کنه، ولی نشسته یه گوشه ای، یه دانشمندیه، داره با ایدئولوژی، با تئوری، با مکتب داره با حکومت مبارزه میکنه. این میشه دسته دوم مبارزا. اینا با هم مقایسه شدنی نیستن که بگیم اینا بالاترن، اونا بالاتر، این سخت‌تر، هر کدوم سختیش به حساب خودشه. دسته دوم مثل طلاب، مثل روحانیت، مثل دانشمندا، کسایی که مستقیما بعضن وارد جنگ با حکومت نشدن ولی غیر مستقیم با حکومت جنگیدن. یا مصداق دیگش مثل خانواده های شهدا، خانواده های مبارزان. اینا کسایی بودن که به قول خودمون باتری مبارزان رو شارژ میکردن، خودشون مبارز نبودن ولی روحیه میدادن، اونجایی که لازم بود تظاهرات میکردن، اونجایی که نیاز بود کارآفرینی میکردن، اونجایی که نیاز بود حمایت میکردن. پس دسته اول مبارزان مستقیم، دسته دوم مبارزان غیر مستقیم. یه دسته سومی هم هست، کسی میتونه بگه؟ دسته سوم مبارزان. ببینید ما یه وقت میگیم اینجا جبهه باطله، اینجا جبهه حقه. جبهه حق یه سری مبارزان مستقیم داره، یه سری مبارزان غیر مستقیم داره. خب این جبهه حق، جبهه حق یک سری مبارزانی رو داره در دل جبهه باطل. حالا بگیم نفوذی کلمه خوبی نیست، ولی یک سری هستن که در دل دستگاه حکومتی طاغوتی هن و از اون طرف دلشون با حقه. کسایی هن که به جبهه حق گرا میدن اصطلاحاً. اینا کسایی هن که تو دل باطلن ولی نقطه ضعف جبهه باطل رو به جبهه حق میگن، نقشه های جبهه باطل رو به جبهه حق میگن. حالا مصداقای تاریخیش رو عرض میکنم. اینا کسایی هن که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته اینا راپورت میدن به جبهه حق، کمک غیر مستقیم میکنن. مثل که ما در روایت یک شخصی رو داریم، حالا اسمش رو بعضی گفتن بعضی نگفتن، با این عنوان مؤمن آل فرعون، مؤمن دربار فرعون، یک کسیه که معلوم هم نیست دقیقاً کیه، ولی همون کسیه که وقتی حضرت موسی یک نفر رو هل دادن اون قبطی از دنیا رفت، اون اومد خبر داد موسی فرار کن. یک کسیه که یک سری از نقشه های دستگاه فرعونی رو به حضرت موسی اون لو میداد. یک کسیه که وقتی نقشه قتل حضرت موسی و برخی از یارانشون رو کشیدن، این رفت تو دل همون تو دربار که بود، رفت پیش فرعون گفت نه نکشید فلان میشه بهمان میشه، رفت نقشه‌شون رو کنترل کرد. این دسته سوم مبارزانن که تو جبهه حق هستن ولی حضورشون در دل باطله. حالا همه اینا رو گفتیم که چی رو بگیم؟ یا از دسته سوم یه مثال دیگه هم بزنیم. یک جنگی بود، حالا جنگش رو دقیق یادم نیست، پیامبر با مشرکین جنگ داشتن. توی اون جنگ پیامبر یه نفوذی داشتن داخل سپاه دشمن، به این نفوذیه یاد دادن، گفتن امشب میری پیششون، میری پیش مثلا ابو جهل اینو میگی، میری پیش ابو سفیان اینو میگی، پیش اون اینو میگی. این نفوذی رفت خودشو یار اونا جا زد، فرداش رفت با تک تک این سران صحبت کرد، فرداش که قرار بود حمله صورت بگیره سران با هم اختلاف کردن، سپاهشون از هم پاشید. یعنی این که ما یک یار یو داشته باشیم تو جبهه حق جبهه باطل، این بوده از قدیم. یا یک مثال معروف دیگه، یک شخصی هست که هویتش هم هنوز معلوم نیست، ولی میگن یک نفر، حالا یا از کاخ سفید یا از دستگاه حکومتی آمریکا بود که مرید امام بود و یک سری اطلاعات حساس رو به امام منتقل کرد. حالا از دنیا رفته نرفته، زنده است نیست، چه هیچکی نمیدونه، فقط میدونیم یه اینجور شخصی بوده از دسته سوم مبارزان، کسی بوده که تو دل حکومت طاغوتی بوده ولی خبر میداده این طرف، کمک میکرده. حالا می‌خواستیم زندگی نامه کیو بررسی کنیم؟ شهید پاک نژاد. اینا رو گفتیم که برسیم به این دسته سوم تا شهید پاک نژاد رو دقیق کارشون رو بفهمیم. شهید پاک نژاد از کسایی بودن که مستقیم شاید خیلی درگیر مبارزات انقلابی نبودن. شهید صدوقی رهبر مبارزات بود، رهبر نهضت بود. شهید اندرزگو تو دل مبارزات بود. حضرت آقا تبعید می‌شدن، شهید مطهری زندانی می‌شدن. افراد دیگه‌ای هم بودن، خیلی بودن که زندانی شدن، شکنجه شدن. آقای پاک نژاد مستقیم درگیر نبود، تو دسته اول نبودن، تو دسته دوم نبودن، تو دل دستگاه حکومتی بودن، پزشک بودن. حتی ساواکی ها انقدر ایشون رو قبول داشتن که یک سری از مجروحین بدحالشون رو میوردن پیش شهید پاک نژاد، گفتن آقای پاک نژاد شما چیز کنید. شهید پاک نژاد هم بلد بودن با یه رفتار کاملا پدرانه با ساواکی ها برخورد میکردن که ساواکی ها بسیار شهید پاک نژاد رو قبول داشتن، اصلا هم شکی نداشتن به شهید، میگفتن یه دکتر بیازار یه داره کار خودش رو میکنه. از اون طرف یه سری از سوپر حزب اللهی ها میامدن به شهید میگفتن آقای پاک نژاد مردم دارن تظاهرات میکنن، شما نشستی اینجا داری دماغ مردم رو درست میکنی، مچ مردم رو جا میندازی. شهید پاک نژاد هم میگفتن الان کار من اینه، در صورتی که این آقایون سوپر حزب اللهی نمیدونستن همون شعارهایی که دارن میدن، اون شعارها رو شب قبل شهید پاک نژاد نوشته بوده و منتقل کرده بوده به اینا. این آقایون نمیدونستن اون پلاکاردهایی که دستشونه یک سری از مطالب رو شهید پاک نژاد نوشته، اون پارچه نوشته ها رو یک سریش رو شهید پاک نژاد نوشته و داده به یک شخص دیگه غیر مستقیم وارد شده. شهید پاک نژاد گاهی میشد که یک ماه 20 روز یک ماه میامدن تهران پای درس آقای فلسفی تا مبانی دینیشون رو محکم کنن بتونن برگردن کمک کنن. محل کارشون رو یا محل زندگیشون رو اشتباه از منه، نزدیک مسجد حضیره بود، سه وعده نمازشون رو مسجد میخوندن و مدام رفت و آمد با شهید صدوقی داشتن. یکی از مکانهایی که اعلامیه ها، حالا میگیم اعلامیه، فکر نکنید یه چیزی مثلا پوستری خورده به دیوار، اعلامیه اون موقع در حکم بمب بود، میگرفتن کار طرف خلاص بود، پوستش کنده بود. یکی از مکانهایی که اعلامیه ها چاپ میشد زیر زمین خونه شهید پاک نژاد بود، منتقل میشد به دست مبارزان از زیر زمین خونه شهید. یا خیلی از مجروحانی که ساواک اونا رو مجروح کرده بود و شدیداً هم دنبالشون بود، شهید میگفتن بیاینشون فلان بیمارستان من عملشون میکنم، از مجروحان بدحال. یا یه کار دیگه که شهید میکردن، داوطلبانه رفتن آموزش و پرورش، گفتن من میخوام مسائل دینی و احکام رو بچه ها یاد بدم، برم مدارس. آموزش پرورش هم گفت به به، حتی اون موقع آموزش پرورش نبود یه چیز دیگه بود، ولی گفت به به خیلی خوبه، شما برید مثلا غسل و وضو اینا رو یاد بدید، بدید یاد بچه‌ها بدید. شهیدم رفتن غسل و وضو و اینا رو هم یاد دادن، ولی در خلال این آموزش‌ها آموزش‌های مبارزاتی و انقلابی رو هم به بچه‌ها منتقل می‌کردن، در حدی که میگفتن خیلی از مسئولین و مبارزان نسل بعد شاگرد همین شاگردان احکام شهید پاک نژاد بودن. ببینید ما الان بحثمون تو بعد پزشکی و اون بعد عرفانی و روحانی و خیری شهید نیست، اونجا اونا رو هم بحث میکنیم دقیق. الان بحث سیره مبارزاتیشون رو عرض میکنم که تو دسته سوم مبارزان بودن، با حکومت بودن، خیلی جایشون رو میبینید با کراوات، خیلی با کلاس دارن رفت آمد میکنن، ولی از اون طرف گرا میدادن به جبهه حق، کمک میکردن به جبهه حق. این بحث مبارزات شهید پاک نژاد. گفتم که بعضی مظلوم شناسانده میشن و شناخته میشه، منظورم دقیقا همین بود. ما الان اون بعدی رو که خدمتون عرض میکنم و خیلی هم مهمه اون بعد رو میگیم، ولی این بعد اول از زندگی شهید رو هیچ وقت نمیگیم و مخصوصا ما یزدی ها شاید کمتر روی این مسائل زوم کنیم. حالا بحث های شخصی شهید. شهید اصالتاً از یک خانواده باریشه و اهل علم بودن که میدونید وراثت خیلی تأثیر داره در خیلی از ویژگی ها، در کنار اختیار که تأثیر زیاد داره وراثت هم تأثیر داره. خاندان اهل علمی بودن، ایشون هم به همون تبع. خیلی هم آدم اهل مراقبه، اهل عرفان، اهل نورانیت و روحانیت بودن. یعنی اینطور نبود که به خاطر شغلشون حالا پزشک شدن یا فلان شدن، نه، خیلی اهل اینجور مناسک بودن. خیلی روح لطیفی داشتن شهید. یه مثالی علما میزنن، میگن بعضیا مثلا این پارچه سیان، حالا مثلا چیزی هم روش بریزه شاید خیلی معلوم نشه، بعضیا روحشون مثل آینه است، یه روش بکنید معلوم میشه، از بس این روح شفافه، از بس این روح زلاله. تمام کسانی که با شهید پاک نژاد در ارتباط، یه عده معدود این سیره مبارزاتی رو میدونستن، ولی همه به این روح لطیف شهید اذعان داشتن، به این زلالیت شهید اذعان داشتن. خیلی کم خوراک، کم خواب، تمام ویژگی هایی که عرفا و زاهدان دارن، میگفتن خیلی وقتا نهارشون مثلا نون و ماست و خرما بوده، خیلی کم میخوابیدن، بیشتر هم اهل مطالعه و اهل کار و فعالیت بودن. ویژگی که در حضرت امیرم دیده شده که یه عده اومدن گفتن یا علی، حالا به زبان خودم میگم که یا علی تو اینقدر مثلا چیزی نمیخوری، خوابم که نداری، چطور اینقدر مثلا زور داری و اینقدر زور باز داری و چه کار میکنه اینا، که حضرت امیر تمثیل کردن، گفتن درختی که در بیابان باشه آب کم بهش برسه تنومندتر و قویتر از درختی که همش کنار آب باشه. شهید پاک نژاد این ویژگی رو داشتن، خیلی به این صورت. در چند رشته مطالعه داشتن، یعنی اینطور نبود که مثلا خودشون رو مثلا ممحض کنن تو یک چیزی که حالا مثلا من درسمو میخونم دیگه وقت مطالعه غیر درسی ابدا، مثلا روزی 5 دقیقه نمیرسیم، ما درس داریم، مثلا ریاضی داریم، علوم داریم، دیگه وقت غیر درسی اصلا. نه، کار علمی دقیقشون رو میکردن، مطالعات علمی هم دارن که 40 جلد کتاب، اسم کتاب رو فراموش کردم، مباحث دینی رو دارن. بعد رفتن و ایشون وارد رشته پزشکی شدن. ما یک پزشک داریم، یه طبیب داریم. طبیب از طببه، از زبان عربی میاد، یعنی کسی که حال طرف مقابل رو خوب میکنه. حالا چون به پزشک گفتن، پزشک گفتن طبیب، ولی به کسی هم که طبیب روح باشه، حال طرف رو خوب کنه، میگن طبیب. شهید پزشک نبودن، طبیب بودن. یعنی خیلی از مریضایی که میومدن پیش ایشون تا معالجه بشن، مثلا طرف چشمش درد میکرد میومد پیش شهید، دماغش درد میکرد میومد پیش شهید، موچش درد میکرد شهید، موچ پاش درد میکرد، سرش شهید، چش شهید، اصلا همه میخواستن به هر بهونه‌ای بیان پیش شهید درمان بشن. حالا شهید هم تو یک مسئله تخصص داشتن، ولی انقدر این حالت طبابت و این حالت پدرانگی رو داشتن که حال طرف رو خوب میکردن، علاوه بر این که جسمش رو خوب میکردن، که همه دوست داشتن بیان پیش شهید. آقا مثلا شاید 55 تا 60 تا مریض رو ویزیت میکردن در طول روز، شاید بقیه پزشکان نصف ایشون رو هم ویزیت نمیکردن، معالجه نمیکردن. بعد یه نکته جالب اینه که پول نسخه رو نمی گرفتن، یعنی اصطلاحاً این دخل پزشکیشون همیشه خدا خالی بود. طرف پول نداشت نمیداد، بدتر طرف پول نداشت میامد شهید یه پولی بهش میداد. یعنی شهید هر شب با دخل خالی میرفتن خونه. البته خب خانوادتاً مکنت داشتن، اینطور نبود که وضع مالیشون بد باشه، ولی دخلشون از نظر پزشکی همیشه خالی بود، بدتر هم بود، یعنی حتی یه چیزی بدهکار هم بودن همیشه. خیلی ها که مثلا مشکل دارو داشتن، مشکل داشتن که باید عمل میکردن، شهید یا خودشون اون کار انجام میدادن یا پول میدادن یا یادداشتی مینوشتن مثلا به دکتر رمضان خانی میگفتن شما این کار انجام بدید. به این صورت بود کار شهید. یک ویژگی دیگه که داشتن علاوه بر شغلشون، که این ویژگی رو خدا کنه ما هم داشته باشیم، علاوه بر شغلی که داشتن، علاوه بر کاری که میکردن، مطالعات دینی هم که داشتن، دستشون تو کار خیر هم بود. یعنی اگر دو نفر، یکی از شغلهای اصلی شهید این بود که مثلا روابط رو حسنه کنن، دو نفری که با هم قهر کردن، زن و شوهری که دعوا کردن، پدر و پسری که دعوا کردن، ننه ای که از دخترش قهر کرده، همه رو شهید آشتی میدادن، ازدواج ها رو شهید سر میدادن، یا اگر مشکلی بود حل میکردن، کسی مشکل کار داشت میرفتن پیش شهید. خلاصه هر مشکلی که بود جای خالی بود یه دور همه پیش شهید پاک نژاد میامدن تا این مشکل حل بشه انشالله. به این صورت بودن شهید. یکی از ویژگی‌هایی که داشتن در برخوردشون با اقلیت‌های مذهبی بود. یه وقتی هست ما مثلا با اقلیت‌ها مثلا به یه دید خاصی نگاه میکنیم که مثلا آره اینا یه چیزی خاصی، حالا مثلا از دورم یه جوری نگاه میکنیم، یا نه خیلی مثلا حالا تو این جمع نیست، بعضی هم خیلی دل باختن که از طرف شهید نه، یه برخورد خیلی گرم و صمیمی و خوب. و دو نفر بهایی تو بیمارستان بودن به واسطه برخورد شهید مسلمان شدن. اینجا رو گوش بدید، با اقلیت ها برخورد شهید عالی بود، بجز بهاییت که برخورد جدی و شدیدی داشتن. اصلا این نه دین یک فرقه ضاله است، و شهید هم برخورد جدی داشتن. شهادت شهید هم ایشون به عنوان نماینده مجلس توسط مردم یزد انتخاب شدند. در هفتم تیر به همراه شهید بهشتی و یارانشون در دفتر حزب جمهوری به شهادت رسیدن. انشالله که ما هم این توفیق رو داشته باشیم، تمام توانایی هامون رو در این جریان عرضه کنیم، تمام وجودمون رو در این جریان عرضه کنیم و جزء یاران و بلکه از سرداران حضرت باشیم. صلواتی عنایت کنید.